بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اصل هفت، اصل دیگر این که تمثل ملکات به صور مناسب بدنها در سوق نفس ناطقه را تعبیر به تجسم اعمال نمودند. پس به حکم اصول سالفه، به خصوص اصل ششم، جسم مأخوذ در تجسم اعمال جسم طبیعی نیست، بلکه جسم دهری مناسب با عالم ماورای طبیعت است. ففهم قصیده عائره ینبوع الحیات در این معنا گوید: تجسم الاعمال به معنی تمثلی، تمثلها کان تصور صورت، فجسم هنا لیس به معناه الانصری، بل الجسم دهریون فخذه کدرت. که تجسم اعمال به معنای تمثل اعماله و تمثلش هم به این معناست که صورت اون عمل برای شخص تمثل پیدا میکنه، تصور پیدا میکنه. اون وقت فجسمون هنا، جسمی که در اینجا در تجسم اعمال بحثشه، لیسه به معناه الانصری، اون جسم انصری مادی طبیعی نی، بل الجسم دهریان، جسم دهری مثالیه. فخذهو، پس این مطلبی رو که بهت القا کردیم این رو بگیر، اخذش بکن. اون هم کدرته، همانند این که یه دوری بر جناب عالی دادن، چجور با تشنگی، با حرص، با ولع او رو میگیری، مطلب رو با حرص و ولع بگیر. خب این آقا، این بحث، این فصل اصل را بخواهیم حرف بزنیم و به محضرتون بنشینیم و حرف پیاده بشه، این مقداری تثبت هم میخواد و بدون رودروایسی آقا باید عزیزان شرکت بفرماین که حرف قبلی را در سارا ده کرده باشن. هر کسی نمیتونیم بحث رو گوش کنه بدون رودروایسی. اگر آقایان عزیزانی بله به این مباحث آشنایی ندارن آقا، و خودشون گرفتاری درست نکنن، برای منم گرفتاری درست نکنن. و حالا الحمدلله نوع چهره ها رو که میبینم، همه الحمدلله درس خونده، حرف شنیده، معرفت نفس میخونید، موضوعات دیگر گوش کردید، حرف شنیدید. اگر عزیزانی پیدا میشون که نمیتونن، تا الان نبودم با درس آقا جان، بنده روزخونی ندارم، این کلاس درس است و حق عزیزان بدون هیچ رودروایسی، چون حرفا آقا حرفای سنگینه، یه وقتی ذهن آماده نباشه و نتونه با مباحث هش نداشته باشه، گرفتاری پیش میاره. اون وقت و فرمایشاتی که پیش میاد، لطف بفرمایید. حالا من همینجور پله به پله آدرس ها رو، ما در این معاصر آثار جلد اول لطیفه 88 را تحت عنوان تجسم اعمال آوردیم، حرفای قیون را، 1001 نکته را، اعتاد عاقل معقول را، نصوص الحکم را و جاهای دیگری که آدرس داشتیم در لطیفه 88، اون پایان آدرس هاشم دادیم که خیلی هم آدرس از عیون، 1001 نکته، کتاب‌های دیگر، خصوص نصوص، اینها هر خیلی پیش آمده. مجموعاً را دیگه چون قرار شد که یه خلاصه‌ای باشه، به صورت این تجسم اعمال در آوردیم. حالا گرچه الان ذهن منتقل شده که باز برگردیم معاصر آثار را، چون جلد اولش خیلی مندمجه، خیلی اصاره شده و این برای افراد اشخاص خیلی محقق کار میرسه، چون فقط خلاصه ها اومده، اما بخواهیم استوس رحمت اللهش کنیم که هر مؤثری باز هر چه هست یک جا جمع آوری بشه، کار اونایی که میخوام مراجعه بکنم به کتابای آقا دیگه الان یک جا که آمده راجب تجسم اعمال همینجا چند صفحه همه رو پیدا کنه دیگه، یه مجبور نباشه بره 10-15 تا کتاب رو باز بگرده برها تا ببینیم چی میشه. آقا اینجا در لطیفه 88 حرفایی آمده که ابتداعا بحث قدرت نفس را مطرح می فرمان آقا که در کیفیت قوت و قدرت قوه عاقله بر توحید کثیر و عبارت دیگه هم کم داره و تکثیر توحید، جناب مولا صدرا فرمود اما توحیدها لکثیرن فهو عندنا به سیرورتها عالما عقلیا تا ادامه پیدا می‌کنه. بعد از اون هم عبارات آقا در تعلیقات بر اسفار را آوردیم که حالا الان این آدرس ها رو خدمتتون عرض بکنیم. یکی اینجا را لطف فرمایید آدرس داشته باشی و یکی هم عین 63 بیان مسائل نفس که در اینجا حواله میدن که ما این بحث را به نحو استقصا فراوانش با اینها را در کتاب دروس اتحاد عقل معقول آوردیم، درس 21 کتاب دروس اتحاد عقل و معقول اونجا آوردیم. بعد از اون حالا برای اینکه عیون از این موضوع سنگین خالی نباشه، به غیر از لطایفی را که در اتحاد عقل معقول بدونها اشاره فرمون، باز در عیون هم حرفای جدیدی در طبق تجسم اعمال پیش آمده. الان این سه جا خیلی مختنمه، این به خصوص دو جا، یکی عیون یکی هم اون درس 21 اتحاد عاقل و معقول. حالا اثارش رو بخواهید باید معاصر آثار منطقه، متاسفانه پرغلط عیونم متاسفانه پرغلط چاپ شده. حالا همین عیونی که در دست ماست چاپ شده خیلی پرغلطه. حالا انشالله عیون به طبع جدید چاپ بشه اون دیگه انشالله بی غلط خواهد بود حتما مطلقا، اگرم غلطی داشت خیلی کم میشه. اما اینم متاسفانه خیلی پرغلط چاپ شده، اصلا بعضی جاها که کتاب رو مصلح کردن 2-3 ساعت عبارت مثلا این صفحه رفته تو آخر 3-4 صفحه بعدی قرار گرفته، اون آمده اینجا یک کسی میخونه اصلا گیر میفته نمیدونه چی کار بکنه. ما انگام فهرست موضوعی دیدیم خیلی دیگه در هم بر هم شده عجیب و غریب، اون عیونی که فهرست میکردیم هی اینجا رو به اونجا ارجاع بده اونجا رو به اینجا، حالا تازه خیلی از کلماتم بر گرفتاری آمده. خدا رحمت بفرماید این بندگان خدایی که استنساخ میکردن کتاب ها را، شبان روز می نشستن با پر آهو و با پر قو و نمیدونم چه و با نی و قلم و دوات و چراغ موشی و شب و نصف شب و یک کتاب را استنساخ میکردن اما خیلی کم غلط. الان ماشالله کامپیوتر دستشونه هر جور بخوان میگردونن، اما چی بیچاره کننده از کتاب چاپ کردن با کامپیوتر؟ ما که یه چند مورد داریم جانمون به لب اومده از دستش، ولی حالا آقا چه میکنه که این همه کتاب ها رو هی تصحیح کن هی ببر، آقای حروفچین هی کم میکنه با زیاد میکنه چه میکنه؟ این اون میشه بله دیگه، هست چه میشه کرد. ببینید آقا جان، بحث تجسم اعمال را گاهی تعبیر میفرمایم و بعضهم قد عبر عنه یا عبر عنه به تمثل الاعمال، گاهی میگن تمثل اعمال، گاهی میفرمایند تجسد اعمال. گاهی می‌فرمایند تجسم اعراض. اینا اصطلاحات مختلفی است که در بین آیون مطرح. آقا در ابتدای آیون اینجا همین عین نکته ای رو تذکر میده، میگه آقا شما اگر میخواهید بحث تجسم اعمال رو درست حذف کنید، حل کنید، اون مطلب اهم اینه که این نکته رو درست بفهمید، این نکته رو که انسان مخزن تمام کوشش های خودشه. و کوشش تو داری میکنی، حرفت، اون عمل تو، کار تو، کردار تو، رفتار تو، نشستن تو، حرف زدن تو، خوردن تو، رفتن تو، سلام علیک تو، برخواستن، مطلقا این حالا مطلقا این شون همه مال کی آقا؟ مال جناب عالیه. در مقام اسناد هم اسناد میدی، من خوردم، من رفتم، من دیدم، من حرف زدم، من شنیدم، من معاشرت کردم، من کار کردم، من چه، از این منها میفرمایی. حالا که اینه، همینطوری که الان در امور ظاهری اگر یه چیزی عملی کردی بگیم آقا این عملو من کردم، میگی نه خیر آقا من کردم، خب بسیار خب، پس معلومه که خودت مخزن تمام اون چیزی که از تو صادر میشه. به بیرون چی کار داری؟ شما دست به قلم کردی یه چیزی رو نوشتی، اجازه میدی دیگری بگی آقا نوشته منه؟ میگی نه خیر آقا من نوشته. اجازه میدی که یک درخت بگی آقا نوشته منه؟ میگه من نوشتم. با این که صورت درخت رو داری الان ترسیمم میکنی، نگاه میکنی به صورت یک درختی داری نقاشی میکنی، اجازه میدی که اون درخت بگی آقا من نقاشی کردم؟ با این که از او بهره گرفتی، آقا میفهمی نه خیر آقا من جان به لب آوردم نقاشی کردم، تو کجا کردی؟ حالا که اینه تجسم اعمال همینه، میگه آقا همش مال خودمه، هر چی هست مال خودم، هیچی از بیرون. من خوردم، بسیار خوب، این یک عمل توست، مخزن این خوردنتی. من حرف زدم، مخزن خورد حرف زدنتی. من نگاه کردم، مخزن این نگاه کردنتی. من خوابیدم، مخزن این خوابیدنتی. هر چی پیش آمده مال خودم، خوبه انشالله نوش جانم، اگر خدای نکرده بعد از باید این شخص بگه آقا خودش تصحیح کنه، وگرنه مخزن اینه. فلا والامر الاهم في المقام، دیگه به اون ظرافت، اون لطیفه آقا اشاره فرمودن با حرفایی که در معرفت نفس داشتیم. الان نباید شما معطل داشته باشید در بحث در فهم حرفا، اینه که آقا این همه سماجت میکنن، درست معرفت نفس رو محکم بگیری، حرفا رو خوب زیر رو کنی، سرسرکی نگیری، بعد اینها رو همینجور به راحتی نگذرانید. وقتی به وقتش رسیده میبینید اون مبانی برای شما کار میرسه. الامر الاهم فی المقام هوه، این امر اهم در مقام ما، بحث ما اینه که ان تعلم، این که جناب عالی بدانی که ان خزانت سعی اعمال الانسان هو الانسان نفسه، اون خزانه، اون مخزن، اون خزینه، اون صندوق که تمام سعی اعمال انسان در او تجمع پیدا میکنه کجاست؟ خودشه. الان اینجا نشستیم یک پارچه به تعبیر شریف آقا علم و عمل خودمونی، یک پارچه صندوقی هستیم که تمام اسرار ما، حقایق ما، ظاهر ما، باطن ما الان در این صندوقه. این صندوق ما از این ظاهر جسمانیه بدن طبیعی گرفته تا هرچه که هست، ما الان یک پارچه صندوق اسرار خودمون هستیم، اعمالمونیم، افکارمونیم، حالاتمونیم، خوابمون، بیداریمون، حرف زدنمون، خوردنمون، رفتنمون، سلام علیکمون، مهمانیمون، نشست و برخاستمون و هاکذا و ها، هرچه که هست. اینجا یک پارچه خزانه، یک مخزن. هو الانسان و نفسه، خودشه. کما قال عز من قائل، یا عز من قائل، و ان لیس للانسان ما الا ما سعى. برای این لام رو علی اراد با تذکر این لام را لام ملکیت لیس لل انسانه، برای انسان، برای انسان هیچی نیست جز اون چرا که خودش کوشش کرده است، اما مال خودش. حالا خوبی یا بعد کان قندم نیستان شکرم، هم زمان می روید و هم می خورد. اون سخنهای چون ما رو کجدومه، ما رو کجدوم گردد و گیره دومه. لیس لیل انسانه الا ما سعا، هرچه هستی خودش. و هیچ کس در نظام هستی دعوانه داره، یک پارچه کتاب خودشه، یک پارچه نوشته خودشه، روز به روز، لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، هفته به هفته، ماه به ماه، سال به سال، فقط به فقط داره خودشو میسازه، فقط به فقط داره این مخزن خودشو پر میکنه، با هیچ کس هم کار نداره. الان یک مقداری با بیرون از خودش یه ارتباطی داره، بعد به محض این که از ماده و از احکام ماده در رفت، دیگه مطلقا از هر چرا که غیر اوست به طور کلی بره نمیشه، فقط خودش میشه و خود میشه. این یک آیه دیگر یا هم ادامش، و ان سعیهو سوف یورا. حالا کس بگه آقا تمام این سعی های ما، کوشش های ما، کار ما، افعال ما، اراده ما، صفات ما، اینها همه در ذات ما مخزون شده، خزینه شده، ما این سعی خودمون رو، کوشش خودمون رو کی میتونیم ببینیم؟ فما سوف یورا، میبینیم، میبینیم. این سوف یورا اینا در یه مقداری با ما حرف میزنه، این معلومه که دیگه روی قرآن به طرف ماست، جناب خاتم انبیا واسطه در وحی داره برای من شما چون حرف میزنه و میدونه که اکثر ما هم دیگه بعدن باید اعمال خودمون ببینیم، وگرنه برای اوحدی صوفی یورا نادر، همین الان مکشوف دیگه برای اکثری صوفی یورا، بعدن ایشالو میبینی. ثم یجزاه الجزاء الاوفا، اون وقت خداوند به مطابق این سعی او، حالا دیگه فعلا تقریبا به صورت مجهولم آورده، جزا داده میشود، یک جزای اوفایی دیگه توفی میشه در جزای او، هر چه جزا هست بهش میدن، یعنی خودشه دیگه، جزا نفس عمل دیگه خودشه، از بیرون که نباید بیان بهش جزا بدن، که جزا از بیرون که نیست، مگه اعمالش از بیرونه، سعیش از بیرونه، این سعی و این اعمال و این کوشش مواد، این مواد باعث میشه که اون صور برزخیه که جزای اوفاست برای او حاصل میشه. حالا این صور برزخیه از همون متن سعی و کوششش که علم و عملش هست، از همونجا برمیخیزه که جزا نفس عمله. جامع سادات در این بخش، حالا در این کتابم داریم، در کتابای آقا فراوان داریم، جامع سادات مرحوم جناب مولا مهدی نراقی همین جلد اولش اوائل یه بحثی رو مطرح کرده به نام این که جزا نفس عمله. به تعبیر شریف آقا فرمود که آن چه که باید به حقیقت گفته می شد جناب نراقی در این فصل فرمود. گویا این بحث را دیگه گویاش هم قطعی الان به ذهنم آمده، از تاها تو این رساله گرانقدر گنجینه گوهر روان آوردن که الحمدلله رساله تمام شده دیگه، رفته برای حروف چینی و چاپ و انشالله زودتر برسه که در محضر انوار این رساله در خدمت شما تشرف داشته باشیم. و بالاخره بعد از سالیانی بله سیر درسی را قشنگ آقا معلوم فرمود دیگه، فرمود اول دروس معرفت نفس، بعد از او گنجینه گوهر روان، بعد از او اتحاد عاقل به معقول، بعد از او عیون مسائل نفس. این چهار تا کتاب به درست خونده بشه، به درست خونده بشه. حالا انشالله عزیزان سروران من، زمین هایی رو فراهم بفرمایید که یه مقداری شما مرا نگذارید من از این جلسات این ور اون ور پراکندگی در بیام، شما هم جلوی منو بگیرید، من هم در خدمت شما باشم، شما هم از پراکندگی کارهاتون به زدائی یه عزمی، یه تصمیمی، یه اراده ای را انشاءالله پیدا بفرمایید دیگه به طور کلی عزیز من در طی سال بیفتیم که انشاءالله یک دوره این دوره رو به اتمام برسونیم. مثلا حتی اگر شده از بعضی از موضوعات متفرقه حتی کتابای آقا هم کم کنیم دیگه، خوبه الحمدلله. الان با این همه منبرها و جلسات و حدود 30-40 تا موضوع الان برای شما حرف زده شده، اگر کوشش بفرمایید نوارهای اونها رو گوش کنید، مباحثه داشته باشید، یه تحرکی آقا از شما انتظار دارم من، یه تحرکی باید بگیرید، یک حرکت قوی بفرمایید تا انشاءالله از همین آمال شما یک دوره این چهار تا کتاب برای سراسر بله مردم تشنه صادر بشه. من دوست دارم از اینجا برود، وگرنه حرفی ندارم برم کار رو جای دیگر شروع کنم. اما تا حالا هنوز با این همه تأکیدات و با این همه سماجت جای دیگر و لطفی که می فرماین حقم دارم، اما نمیدونم که دلم هست که چون زحمتش رو آقا در آمال کشیدن همینجا به ثمر بشینه. حالا ایشالا از اینجا عزیزان دیگر بهره می برن، حرفی نیم همینجور که در امور دیگر. یه جنبشی آقا، یه تحرکی، یه طوری بفرمایید ببینید چی کار میتونید بکنید. و ان سعیهو سوف یورا، سعی این آقای انسان بعدن دیده میشه، دیده میشه. حالا سوف یورا دیده میشود، دیده میشود. اینو برای این فرمود که دیده می شود. کی او رو می بینه؟ اونهایی که نفوس ناقص هستن الان نمی بینن، میگن بعدم ببینیم، بعدم ببینیم. اگر نه این رو به مجهول آورد همینجا همونجا رو که یه مقداری از دست اونهایی که چشم برزخیشون بازه و همین الان صور اعمال افراد اشخاص رو مشاهده میکنن، از حق اونها نگذره قرآن، اونها براشون همین الان مکشوفه، روشنه. منتها حالا دیده میشه دیگه، صوفه یه مقداری داله بر تأخیره، حالا یه مدت زمانی میگذره دیده میشه بالاخره. اینجا یه عمل خیر کرده، لا اله الا الله، اینجا یه عمل خیر جزئی کرده، هو چند سال بعد، چند ده سال بعد، چند صد سال بعد یکی از نسل‌های او میبینه. الله اکبر. حالا اینها رو با چجور با این عبارت اینا رو با چجور کنیم؟ اون جناب ابن جناب حضرت حاتم طائی میبخشد، کجا میبیند بخشش را؟ صوفیه را کجا میبیند؟ در ابن عربی میبیند. و نمیفرمایید جزا نفس عمله؟ جزا نفس عمله. و چجوری میخواید این سعی و خزانش کیه؟ خزانه این همه کتاب های ابن عربی کیه؟ بخشش پدر جدش حاتم طائیه. اینا را با چجوری جمع کرد؟ حرفا ثم یجزاء الجزاء الاوفا. بعد این که فرمودن ان لیس لل انسان، نیست برای انسان مگر اون چرا که خودش سعی بفرماید، ولاما لل ملک الحقیقی، اونی که واقعا به ملکیت انسان در میان چیه که برای انسانه، برای انسانه یعنی ملک انسانه، واقعا داراییشه دیگه، خودش کاشته، خودش سبز کرده، خودش رویونده، خودش برزخشانی کرده، خودش زمینشه، خود آبیاریشه، خودش آبیاری کننده است، خودش می رویاند، خودش می پاشد، خودش وجیم می کنه، خودش درو می کند، خودش خرمنکوبی می کنه. این کیه که این اون کسیست که هر چرا که برای خودش گیر آورده مال خودش هست، مال دیگری نیست، مال خودش. لِل انسان، ملک حقیقی. پس نتیجه خیلی عبارت سنگین، فل انسانو لیس الا سعیهو. میخواید به یه عبارتی بفرماده انسان کیه؟ انسان یعنی کوشش، انسان یعنی اون چرا که کوشش میکند به دست میآورد همونه، انسان اونه. هر چرا که کوشش می کند به دست می آورد همون آقا انسان همونه، چی رو به دست آورده؟ هر چی رو آورده همونه دیگه. حالا حرف خوب و بد رو نمی‌کار نداریم الان، قرآن هم حرف خوب و بد رو اینجا نزده، داره حرف حکمت رو میزنه الان، به معنای حکمت بگیریم. حالا یه وقتی در علم اخلاق میایم این آیه رو معنای اخلاقی هم می‌کنیم، باشه اونجا به معنای دیگر درسته، اما الان بحث حکمی بفرمایید که آقا انسان یعنی چه؟ انسان یعنی اون چه که کوشش کرده به دست آورده، از اون نطفهش، اون چرا که کوشش کرده در اساس حرکت جوهری و به دست آورده، از نطفه. الان از نطفه با الان مقایسه بفرمایید، اصلا میشه قیاس کرد؟ نطفه کجا؟ الان کجا؟ الان نفس است، بیناست، خاناست، نویساست، شنوا، گویا و ها کذا، در تمام شؤونش تو کاره. الان کجا؟ نطفه کجا؟ الان چی شده که نطفه این اندازه شده؟ کوشش کردی اینه، تلاش کردی این شده دیگه، حرکت جوهری کرده اینه. هرچه بفرماید، هرچه بشود اونه. و انسان و هر موجودی هم دم به دم در حال شدنه، هی داره میشه، هی داره میشه، هی داره میشه. چی میشد؟ خودش میدونه دیگه، ان الانسان علی نفسه بصیره، خودش میدونه شبان روز چه کار میکنه، چی میخوره، چی حرف میزنه، چی فکر میکنه، چی تصور میکنه، چی تخیل میکنه، چی تفکر میکنه، چی رو میخوند، چی مینویسد، چه عمل میکند، چه روزه میگیری، اینو خودش میدون دیگه، هرچه هست میدون. فل انسانو لیسه الا سعیهو. بعد این عبارت رو، پس مطلب مهم در این بحث تجسم اعمال اینه که اینو درست بشه، که معاد جسمانی اینو در این نقطه درست بشه، این نقطه درست بشه. معاد مانیست اون چرا دست یافت مال خودشه، مال دیگری. حالا الان ابتدای بحث دیگه، اجازه بفرمایید. فتبصر، بصیرت به کار بیار، چشم عقل را درست بازش کن، به دقت نگاه کن، ببین چی حرف را، چه حقیقتی را القا کردیم. قال شیخ البهائی فل کشکور، اورد بعض المفسرین عند قوله تعالی و ینجی الله الذین اتقوا به مفازتهم من العذاب، آیه داره که خداوند اونهایی را که تقوا پیش فرمودن به مفازت، اینها را از عذاب میرهاند، نجاتشون میده. در زیر مفسرین اینطوری فرمودن، حرف را وارد فرمودن که انال آلا، چون حرف نجاته، معلومه که عمل صالحه که شخص داره از عذاب نجات میده دیگه، انال عمل صالح، عمل صالح یقول لصاحبه، به صاحبش میگوید، به صاحبش میگوید، صاحب مالک، اونی که این عمل مال اوست. قرار شد که سعی انسان مال انسان باشه دیگه، ملک حقیقی دیگه، پس انسان صاحب اعمالشه، صاحب خودش، اعمالم که خودشه، پس انسان صاحب خودشه، مالک خودشه، خودش خودشه دیگه. اینا الفاظ را، عبارات را باید یه جوری آقا چگار کنه؟ قرآنم مجبور از الفاظ اینجایی بگیری با ما حرف بزنه، چگار کنه؟ که یقول لصاحبه، عمل صالح به صاحبش میگوید، در کی؟ یوم القیامه. قیامت به چه معنا دیگه؟ به همون مفاهیمی که مقداری حرف زده شده و خیلی حرف هنوز مونده، که عمل صالح به صاحبش روز قیامت، عند مشاهدت الاحوال، احوال جمع حول، هنگام مشاهده حول ها، وحشت ها و دهشت ها، حوادث، چیزهایی که برای او الان میخوابه، ناگهانی پلنگ حمله میکنه، گرگ حمله میکنه، زلزله میاد، کوه داره میریزه، او رو دارن میاندازن، اینا همه احوال دیگه، حول میخوره، حول میشه. عند مشاهده احوال، عمل صالح به صاحبش میگوید لا اله الا الله، عبارات را ارکبنی، سوار من شو، ناراحت نباش، سوار من شو. خب حالا اونجا حضرت خاتم انبیا سوار بر براق می شود، براق چجوریه؟ یه اسبی از بیرون می سازن بر آقا می آدن؟ ارکب سوار من شو. ولطال ما رکب تو که فی دنیا، اون چرا که من تو را در دنیا سوار شده بودم الان بر اون افزودم، تو بر من سوار شد. شما زحمت میکشید، کشاورزی میفرمایید، برنج را پدید میآورید، برنج را میسازید، به یک تعبیری درست میکنید. برنج میگه تا الان من روی تو دوش تو سوار بودم، ای تا زحمت بکشی، جام به لب بیاری، نشاط کنی، وجین کنی، چه تا یه چند مشت مثلا برنج رو به دست بیاری، چند خروار را، حالا از این به بعد تو روی من سوار شو، بفرما من قضای تو میشوم و تو از من نیرو بگیر، تو از من حقیقت بگیر. اینجا الان اینجا چطور منتو این به جسم اعلام میکنه؟ جسم اینجا برای زحمت میکشه اول، بعد وقتی که عمل حاصل شده، اون نتیجهش، اون عملش، اون چندین خربارش، حالا این برنج، این نان، این آب بهش میگه آقا زحمت که کشیدی، نتیجه زحمت تو منم، حالا که نتیجت من هستم، لطف بفرما ما را نوش جان بفرما که از این به بعد من مرکب بدن تو هم، بدن تو باید روی من سوار بشه راه بره، اگر نگه من رو نخوری نمیتونی راه بری، نمیتونی، قوه نداری. حالا جناب عمل بهشون، عمل کیه؟ باز خودش، نه بله، اون چرا که به دست آورده به خودش که ملکیت حقیقیشه، عین ذاتشه، اتحاد عاقل و معقوله، اتحاد عالم و معلوم هست و عامل و معمول هست، بهش میگوید که آقا روی من سوار شو، اون چرا که من قبلا بر تو سوار بودم، لطف فرما الان بیش از اون رو بیا از ما بگیر دیگه. و یرکبه و یتخطا بهی شدائد القیامه، جناب انسان سوار بر عمل میشه و از شدائد قیامت، از هولها، از اون صحنه ها اینا میگذره. اینا یعنی چی؟ الله اکبر. فهمیدن یک حدیث چقدر آدم را، آدم واقعا بخواد بفهمه، حرف بیاده بشه، چقدر کار میخواد. بله، و آقا در آقا میفرمه و کلام هذا المفسر مفاد الاحادیث الواردت فی المقام فهم، که این آقای مفسر اگه در ذیل این آیه این جمله را آورد، این در حقیقت همون مفهوم احادیث را گرفته، به این عبارت ذیل آیه در شرح آورده، در تفسیر آورده. روایات هم همین طوره. خب چقدر وقت داریم آقا؟ این بحث را الان داریم وارد میشیم آقا، این عبارت را لطف بفرمایید، یه مقداری باید هرچه ذهن مبارکتون مسبوق هستید، در درس ها بهگاهی تذکراتی عرض کردیم، این عبارت رو روش دقیق بشید که این لفظ معاد جسمانی و معراج جسمانی، این جسم یعنی چه؟ این کلمه جسم یعنی چه؟ آقا حرف ماله 1400 سال قبله، نمیشه بیاریم به لفظ معنای جسمی که الان در بین ما مطرحه به همین اندازه معنا کنیم. که الان ما جسم رو چی میگیم؟ الان میگیم جسم، چی رو میگیم جسم؟ الان به ظاهر هرچی رو که ماده، آب رو میگیم جسم، خاک رو میگیم جسم، هوا رو میگیم جسم، کرات رو میگیم جسم، اینجا زمینی ها رو میگیم جسم، اینا رو میگیم جسم، این به این معنا. حالا اگر بخوای فیلسوفانه برخورد کنی، فیلسوف اون جوهری را که از ما دو صورت تشکیل میشود رو میفرماید جسم. نه خیر، اونهایی که معاد جسمانی فرمودن، اتفاقا خیلی هاشون اصلا بندگان خدا علمایی هستن که حرف از فلسفه هم ندارن، که در فلسفه جسم را مشروع مرکب از ما دو صورت میدونه. این لفظ جسم از قبل از اسلام برای ما به ارمغان رسیده در این گونه حرفا، مثل تجسم اعمال و معراج جسمانی، معاد جسمانی. الان عبارت نگاه بفرمایید، آقا فرمودن که امر اهم در این مقام اینه که یک، بدانی که خزانه سعی اعمال انسان خود انسان، این یکی رو بدان. دو، و ان تعلم ان الجسم فی کلماتهم قد یطلق علی امر قائم بذاته. باز بدونی، اینم مطلب مهم و اهم در این مقام اینه که این لفظ جسم براتون روشن بشه که از لفظ جسم در این اصطلاحات آیون چی میخوان. بالاخره بدانی که آقایان علما، حکما، حالا دیگه ضمیر هم را حکما، بزرگان، هر کسی، اینها جسم را گاهی اطلاق میکنن بر امری، بر شیئی که قائم به ذات باشه، هر چیزی که قائم به ذات خودشه. اون وقت روی این اساس جسم در اصطلاح این آقایان که امر قائم به ذات را میفرمایند جسم. پس این میفرماید امر قائم به ذات در فلسفه یعنی جوهر. جوهر در فلسفه، جوهر یعنی چه؟ میگی جوهر یعنی اون موجودی که خداوند که او را ایجاد خلقش کرده است، ایجادش کرده است، او را مستقل ایجاد کرده. همچون ایست که باید در یک چیز دیگری حاصل بشه. اما برخلاف قد، الان قد این درخت، قد این خانه، قد این سنگ، قد من و شما، این قد اگه من و شما و سنگ و چوب و آب و خاک و هوا اینا اصلا نباشه، این قد چجوری پیاده بشه آخه؟ قد پیاده نمیشه که، قد کمه. یا این باید یه چیزی باشه که این روی او پیاده بشه. این میگه عرض. جوهر چیه؟ جوهر یعنی چیزی که وقتی علت او رو ایجادش میکند اصلا خودش رو مستقلا ایجاد میکنه. این میشه جوهر. جوهر الان به این معنا، جسم یعنی چی؟ جسم یعنی موجود قائم به ذات. موجود قائم به ذات دو تا معنا میتونه داشته باشه. یا موجودی است که قائم به ذات است که ذاتن خودش این قوام رو داره، اصلا قائم به غیر نیست، مطلقا اونجوری معنا کنید. قدما معنا کردن روی همین مبنا، ولذا خدا رو هم فرمودن جسم. با حرف مردم آشنا بشیم، خدا رو هم فرمودن جسم. جسم یعنی چه؟ یعنی موجود قائم به ذات خودشه. این خداوند قائم به ذات خودش نیست، به دیگری قوام داره، محتاج به دیگریه. به تعبیری می‌فرمایید موجودی که در مقام ذاتش غنی باشه از غیر خودش، هیچ نیازمندی به غیر نداشته باشه. ما اینجوری موجود رو میگیم جسم. روی این اساس اگه شنیدی که در کتاب عالی می‌خونده باشه یا نقل کرده باشن که خداوند رو میگفتن جسم، دیگه دست به قلم نباد کرد که اونا رو دنبال کرد. آه شما مادی هستید و شما جسمانی هستید، خدا رو هم جسم میدونید و شما کافر هستید. نه خیر، این لفظ جسم رو این آقا به اون معنایی که داره درست میگه. شما چیکار به لفظ مردم دارید؟ ببین اونی که ایشون میخواد با اونی که تو میخواد یکی هستی. حالا شما اینو به لفظ دیگر نام میبری، ایشون به لفظ دیگر. تو مثلا میفرمی خدا مجرده، با ایشون میگه جسمه. تو میفرمی خدا مثلا فوق جوهره، با ایشون میگه جسمه. یکی اون معنا، یکی نه. الان این جسم، جسم یعنی موجود قائم به ذات. قائم به ذات یعنی چه؟ یعنی موجودی که اگر علت او رو ایجادش میکند، خلقش میکند، او رو مستقلن ایجادش میکنه، دیگه نیازمند به یه چیز دیگر در ایجاد نیست، خودش خودش میشه. الان جسم من شما، جسم من شما، جسم این آقای، جسم این فرش، جسمش مال خودشه، اون آب مال خودش، اون سنگ مال خودش، این چوب مال خودش، این هوا مال خودش. دیگه اینطور نیست میگه این فرش در اون فرش یافت شده، نه خیلی کاری به اون نداره. این سنگ در اون سنگ یافت شده، کاری به اون سنگ نداره. به این اندازه روی این معنا، فیشمل الاجسام طبیعیه و صور الخیالیه و المفارقات نوریه. خیلی خوب، حالا جسم به این معنا هم شامل این اجسام طبیعی میشه، تمام اینا رو میگیم جسم. هم شامل عالم مثال میشه، چون صور مثالی هم همه برای خودشون استقلال دارن، پس اونا هم جسم، هم شامل مفارقات نوری هم میشه، موجودات مجرد عقلی هم میگیم جسم الان به این معنا. چرا؟ به این اونا موجود مستقل قائم به ذات خودشونه. یک لفظ آقا، معاد جسمانی، معراج جسمانی، لفظ جسم از اصطلاحات اومده در بین، چقدر کتاب ها نوشته شده، چقدر معطل شده، بالاخره آقا بالاخره آوردن تا کار رو کشوندن به ذرات ریز و اینجا که این جسم آقا الان از دنیا رفته، جسمشو بردن توی قبرستان خاکی دفن کردن، تازه اون حقیقت قبر هم نفهمیدن قضیهش چیه. اینجا برستون پرسو لاجب قبر، بله یه عرضی داشتیم دیگه، خیلی اون روز خیلی جلسه خوشی بود. بله بعد خیال میکنم حالا این جسم داخل قبر را اینو بیارن و اینجا بعد بگیم خب حالا این جسم الان تمام شده، بعد که قیامت میخواد برقرار بشه، شاید قیامت تا 1,000,000 سال قبل بعد برقرار نشه، 1,000,000 سال بعد کی مرده کی زنده، این هم الان قبرستان ها رو الان میم زبریم، شما چقدر قبرها رو کندن، چقدر از ساد همه زیر رو شده، چقدر قبرستان ها رو بلدزر زدن، تمام خونه های مردم شده، همین آمول الان نیر بزرگ شما دور در دورش قبرستان همه رو گرفتن، چی شده الان اجسام کجا هستن، همه تبدیل به خاک شدن، تبدیل به چی شدن، بلدزر اینا رو زده ریخت پشت مثلا ماشین خاکچش و اونم برده یه جای ریخته تو حراز، چی شده معلوم نیست چی شده، بردن پای درختی ریختن اونجا درخت شده چی باشه. بله دور و اصل بیمارستان امام رضا کلن تو قبرستان الان، بیمارستان ایفده شهری و دور و مسلا کلن تو قبرستانه و همینجور. خب حالا بعد قیامت برقرار میشه یعنی چی؟ یا معاد جسمانی و اون جسم و اون ذرات اونا رو میگه آقا نیاز نیست که تمام ذرات جمع بشه، همین یک ذرهش، یک ذره رو از این جسم این آقا رو پیدا بکنن، یواش یواش میشه از همون یک ذره تولید بشه. مثلا هو چقدر حرفا پیش آوردن، کتاب ها ما هم روی همین بیچارگی خودمون که ببینیم این معاد جسمانی هست دیگه، انسان دیگه تشنه است میخواد ببینه واقعیت هم چیه دیگه، آروم نمیگیره. اینقدر بنده این کتاب ها رو زیر رو کردم و حرف شبهه اعتاد آکل و معکول را پیش کشیدن و چه فرمایش ها، همه زیر سر چیه؟ همه زیر سر که یک کلمه معاد جسمانی را یه دانشمندی، یه عالمی، یه بزرگواری، یه مثلا آقایی از روایات استفاده کرده، این لفظ کلمه جسمانی را آورده. به تعبیر جناب علامه طباطبایی می‌فرماید اصلا در هیچ آیه و روایتی ما این لفظ معاد جسمانی را نداریم، معاد که داریم، لفظ معاد جسمانی را هیچ جا نداریم. این لفظ رو کی ساخته؟ این لفظ رو یه آقایی ساخته که از این معانی، از این حقایق بهره جسته، روی حسابم این لفظ رو ساخته، منتها لفظ افتاد دست دیگران، هیچ از سر فرمایش اون آقایی که این لفظ رو برای خودش ابتکاراً ایجاد کرده توجه نگردن، یواش یواش کشیده شد به کتابهای دیگر و بعد آمد به علوم جدیده. بعد در علوم جدید راجع به اجسام، تجزیه اجسام، اتم، تجزیه اتم و فرمایشات اینا رو پیش کشیدن، بعد از اینجا سلول‌ها چجور میشون و قابل تکثیر هستند و کار کشیده شد، چقدر کتاب‌های قطور آمده میدان، با اینکه تمام این کتاب‌ها همه در این بخش همه دارن با جهل خودشون حرف میزنن، هیچ کدامشون به سر پی نبردن. از میکنم خیلی گرفتاریه، آدم میخواد دست به کتاب دراز کنه در فهم این گونه معارف با کمال احتیاط برخورد کنه. خب حالا اجازه بفرمایید آقا که این رو با یه نفس تازه انشاءالله فردا محضرتون شروع کنیم. الحمدلله.